مرحوم شیخ میفرماید که ولو ظاهر کلام اینها مطلقه، ولی در واقع کلامشون مقیده. خیلی راحت. ولو ظاهر کلامشون مطلقه که احداث قول ثالث مطلقا جایز نیست، ولی در واقع کلامشون مقیده. مقیده یعنی چی؟ یعنی اینه که میگن قول ثالث احداثش جایز نیست، قول ثالثیه که موجب مخالفت عملیه بشه. حالا شاهد بر توجیه اینجا از بزنگاه های رسائله. خب مرحوم شیخ توجیه کرد کلام اینها را، میگه این علمایی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، مرادشون از قول ثالث قول ثالثیه که موجب مخالفت عملیه باشه، این جایز نیست، نه هر مخالفتی. خب شیخ باید شاهد بیاره، شاهد بر توجیه. این شاهد خیلی مهمه، شاهد بر توجیه. در مسئله اجماع مرکب رفقا خوب بگیرن اینا، شاهد بر توجیه. مرحوم شیخ یه توجیه کرد، توجیهش هم که دیگه حفظ شدید، حالا میخواد شاهد بیاره. شاهد بر توجیه. در مسئله اجماع مرکب گفته شده که اگر علما، نظیرش هم خلان داشتی، که اگر علما در یک مسئله اختلاف کنند و دو قول پیدا بکنند، در اینجا دو نظریه معروفه. اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنند و دو قول پیدا بکنند، در اینجا دو نظریه معروفه. قبل از اینکه دو نظریه رو بگم مثالش بزنم. عده میگن دفن میت منافق واجبه، یک نظریه. عده میگن دفن میت منافق حرامه، این دو نظریه. خب اینجا ما چیکار بکنیم؟ در اینجا دو نظریه معروفه. یک، ظاهر شیخ طوسی. قبلا داشتیم نظریه اول، ظاهر شیخ طوسی. ظاهر شیخ طوسی چیه؟ ظاهر شیخ طوسی اینه که حکم در این صورت تغییر واقعیه. حکم در این صورت تغییر واقعیه. رفقا تغییر واقعی یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی و لوح محفوظی در این صورت تغییره. این نظریه اول. رفقا حالا چجوری شاهد بر اون توجیه میشه؟ رفقا، شیخ طوسی از کسانیه که میگه احداث قول ثالث جایز نیست، در اینجا قائل به تغییر شده. من از رفقا سوال میکنم، ایشون که قائل به تغییر شده، این تغییر موجب چه نوع مخالفتی میشه؟ موجب مخالفت التزامیه. پس معلومش که ایشون مخالفت التزامیه رو جایز میدونه. روشن شد آقا؟ این نظریه رو بری تو عمق رسائلا. شاهد بر توجیه، شاهد بر توجیه. در مسئله اجماع مرکب گفته شده که اگر علما در یه مسئله اختلاف کنند و دو قول پیدا کنند، در اینجا دو نظریه معروفه. نظریه اول، ظاهر شیخ طوسی. ظاهر شیخ طوسی چیه؟ حکم در این صورت تغییر واقعیه. تغییر واقعی یعنی چی؟ یعنی حکم واقعی و لوح محفوظی در این صورت تغییره. یعنی چی؟ یعنی شیخ طوسی میگه آقایون، عده از علما میگن دفن میت منافق واجبه، عده میگن دفن میت منافق حرامه، شمای مجتهد خداوند تو لوح محفوظ نوشته شما مخیری. آقایون، شیخ طوسی از کسانی که میگه احداث قول ثالث جایز نیست، با این وجود قائل به تغییر شده. خب از تغییر مخالفت التزامیه پیدا میشه، معلوم میشه که شیخ طوسی مخالفت التزامیه رو جایز میدونه. این نظریه اول. پس ببینید، یه نظریه مطرح کردم، از این نظریه در آوردم که مخالفت التزامیه رو جایز میدونه. نظریه دوم، متوجه نشدم. نمیفهمم خوب، ولی با اینکه نمیفهمم یه بار دیگه تکرار میکنم. شیخ طوسی، ببینید، من میخوام شاهد بیارم برای چی؟ برای کسانی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، یعنی قول ثالث که موجب مخالفت عملیه بشه، درسته؟ حالا شیخ طوسی از کسانی که میگه احداث قول ثالث جایز نیست، خودش قائل به تغییر واقعی شده. خب این تغییر واقعی موجب مخالفت التزامیه است. معلوم این کسانی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، مخالفت التزامیه رو جایز میدونند، مثل شیخ طوسی. یعنی تغییر، خب تغییر واقعی با قطع نظر از کلام میرزای نائینی، تغییر واقعی که هست این مکلف عملا انجام میده یا انجام نمیده، درسته یا نه؟ عملا یا انجام میده یا انجام نمیده. پس این شیخ طوسی که قائل به تغییر واقعی شده فقط یک چیز اضافه کرده، اعتقاد قلبی. پس از اینجا که قائل به تغییر واقعی شده، معلوم شه مخالفت التزامی رو جایز میدونه. نظریه دوم نظریه بعضی از علما، اینه که هر دو قول طرح میشه و مراجعه میشه به اصل عملی، دیش نشیدا. عده میگن دفن میت منافق واجبه، عده میگن دفن میت منافق حرامه، بعضی از علما میگن وجوب رو بذار کنار، حرمت رو بذار کنار، مراجعه کن به اصل عمل. خب از این قول چطوری در میاد که اینه که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، مخالفت التزامی جایزه؟ از کجا در میاد؟ از اینجا. آقایون، این بعضی از علما از کسانی هستن که میگن احداث قول ثالث جایز نیست. معهازا معتقدن که مراجعه به اصل عملی میشه. من از رفقا سوال میکنم، از مراجعه به اصل عملی آیا مخالفت التزامیه پیدا میشه یا نمیشه؟ پیدا میشه. پس معلوم میشه که اینو مخالفت التزامیه رو جایز میدونند. از مراجعه به اصل عملی مخالفت التزامیه پیدا میشه، پس معلوم میشه که اینو مخالفت التزامیه رو جایز میدونند. نگاه ها خیلی بده، باید تکرار کنم. ببینید رفقا، مرحوم شیخ فرمود این علمایی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، مرادشون از قول ثالث اون قول ثالثیه که موجب مخالفت عملیه بشه، مرادشون هر مخالفتی نیست. نتیجه این توجیه شیخ این میشه که پس مخالفت التزامیه چیه؟ جایزه. حالا مرحوم شیخ میخواد شاهد بیاره برای توجیه خودش، کلام دو تن از علما را ذکر میکنه که هر دوشون معتقدن احداث قول ثالث جایز نیست. از هر دو کلام برمیاد که مخالفت التزامی را جایز میدونن. پس معلوم میشه این کسانی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، میگن چه قول ثالث احداثش جایز نیست؟ قول ثالثی موجب مخالفت عملیه باشه، یعنی اینو مخالفت التزامی را جایز میدونند. مطلب اول تمام شد. دو خط توجیه شیخ انصاری، دو شاهد بر توجیه، تمام شد. تا الان اگر از شما سوال بکنن که شیخ انصاری مخالفت التزامیه رو جایز میدونه یا نمیدونه، باید بفرمایی که مخالفت التزامیه رو جایز میدونه. مطلب تمام. خب این مال رسائل بود، من از خودم حرفی نزدم، یکم گوش بدم به سوالات بعد حرف بزنم. قول سوم عملا نیست، بله التزاما که هست. بله مفصل توضیح دادن در مورد اول. حتما مراد این آقا اصلیه که مخالف با هر دو قول باشه. میدونید چرا؟ گرفتن دیگه، تمام. میدونید چرا؟ به خاطر که این آقا میگه هر دو قول طرح میشه، پس مراجعه به اصل عملی میشه. حتما باید اصل مخالف با هر دو قول باشه، چون اگر موافق با یکی باشه این معناش نیست که هر دو قول تر نشده، عمل به یکی شده. توجیه دیگه، ولی حق نداری درباره توجیه مرحوم شیخ ازار نظر بکنی، چون با عبارت ظاهر داره میگه. ظاهر دلیل وجدانیه نه برهانی. سؤال دیروستم حکومت تضییقیه و هذا واضح. کدوم علم اجمالی؟ رفقا بله، این خیلی علم اجمالی رفقا را اذیت میکنه. رفقا بحث ما در مخالفت التزامیه است، منجر به مخالفت عملیه که نشده. مرحوم شیخ مخالفت عملیه رو جایز نمیدونه. تغییر واقعی بله منجز نیست. علم اجمالی دو نوعه، منجز غیر منجز. مطلب اول انشاءالله تمام شد. من تطبیق بکنم بعد یه اشکال بگیرم که همینجور ترجمه نباشه. بله این بعض خود شیخ طوسی در کتاب قدام نوشته، این بعض مجهول القائله، قائلش مشخص نیست. متوجه نشده، شکی درش نیست، قول ثالثه. ما در قول ثالث ظاهری نه واقعی مراجعه به اصلا قول ثالثه، بس ما در قول واقعیه. تخییر واقعی هم قول ثالث باشه، ما در قول ثالثی چی؟ ظاهری. تخییر چه واقعیش چه ظاهری، حکم ظاهریه. چه اشکال داره؟ بس ما در این رفقا گیش نشید. کسانی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، مرادشون از قول ثالث قول ثالثی که موجب مخالفت عملیه باشه. بعد حالا ما دو تن از این کسانی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست را آوردیم، با حرف این دو نفر استفاده کردیم که مرادشون از قول ثالث قول ثالثی که موجب مخالفت عملیه باشه. من عبارت این توجیه و شاهد را بخونم بعد یه اشکال بگیرم خودم. خب به حمد الله رفقا خوب زحمت میکشن، ما واقعا خوشحالیم. بله خب حالا چه کار کنیم دیگه این؟ خب بله دیگه، خب میگه جواب قدر رو ندادید. خب ما که اینجا نشستیم، بیاید سوال بکنید رفقا. ولا یبعدو، دستبندی مطالب اقتضا میکنه، سیر منطقی مباحث اقتضا میکنه که مرحوم شیخ این لا یبعدو رو بعد از مطلب اول درس دیروز بیاره. یادتونه من دیروز گفتم اینجا آورده ولا یبعدو. مرحوم شیخ میفرماید و بعید نیست. کی بعید نیست؟ حمل و اطلاق کلمات العلمائی، حمل بکنیم ما مطلق بودن کلمات علما را. کلماتشون مطلق تو چی؟ فی عدم جواز طرح قول الامامه فی مسئلت الاجماع. رفقا ای فی عدم متعلق است به اطلاق. رفقا بالای طرح قول الامام بنویسن احداث قول ثالث. فی متعلق است به اطلاق. مرحوم شیخ میفرماید که بعید نیست حمل بکنیم مطلق بودن کلمات علما را. مطلق کلماتشون در چی؟ در اینکه جایز نیست طرح قول امام در مسئله اجماع. رفقا بالا اجماع بنویسن اجماع مرکب. هر چی میگم بنویسید، حیفه. بالای طرح هم که نوشید یعنی چی؟ فی مسئله متعلق است به اطلاق، معلومه پیش مطالعه کردی. بعضی نوشتن متعلق است به کلمات، غلط. در باب ثالث مغنی اذا دار الامر بینی که اسم ذات متعلقش و مصدر، مصدر مقدم. بعید نیست حمل بکنیم مطلق بودن کلمات علما را در عدم جواز احداث قول ثالث در مسئله اجماع مرکب، حمل بکنیم بر چی؟ علا ترهی من حیث العمله. حیث مبنی نیست، این علا متعلق است به حمل. حمل بکنیم اطلاق کلمات علما را بر طرح قول امام از جهت عمل. یعنی چی؟ یعنی اینه که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، یعنی قول ثالثی که موجب مخالفت عملیه باشه. از هوال مسلم المعروف من طرح قول الحجته. ضمیر هوال ببینید اینقدر این ضمائر مهمه که شاگردان شیخ رو این هوه گیر کردن به کجا برمیگرده. پس موقع که من یه ضمیر برمیگردونم به من اشکال نگیرید. همین تو این هوه اختلافه که مرجع چیه. مراجعه کنید به اوثق صفحه 51، میگه مرجع اینه و غیر این نیست. بعضی از شاگردان مرحوم شیخ یه چیزی زدن، دقیقه. وظیفه من اینه که شما رو دقیق بار بیارم. حالا کم خوندی کم خوندی چیکار کنیم؟ از خوبه من حیث العمل، رفقا بله، من حیث العمل، من حیث العمل بنویسید، نه التزامن. چرا؟ چرا مرادشون طرح عملیه؟ از هو المسلم المعروف من طرح قول الحجه، ضمیر هو رو بزنه به طرح عملی. کلام مرحوم میرزا موسی تبریزی درست نیست. از هو به دلیل اینکه طرح عملی یعنی انداختن عملی، المسلم، مسلم یعنی قدر متیقن، قدر متیقنه و معروفه از طرح قول معصوم، یعنی ای که میگن طرح قول معصوم جایز نیست، قدر متیقنش طرح عملیه. فراجه، فراجه کلماتهم، مراجعه کن شما به کلمات علما. این ضمیر هم میخوره به علمایی که معتقدن احداث قول ثالث جایز نیست. فراجع کلماتهم، مراجعه کن به کلمات علما. کجا؟ فیما کجای اصول؟ فیما از اختلفت الامت علا قولین ولم یکن مع احدهما دلیلون، در اون جایی که اختلاف کردن علما بر دو قول و نیست با یکی از این دو قول دلیل. مراد از دلیل، دلیل معتبره، یعنی هر کدوم از این دو قول برای خودشون دلیل دارن، ولی دلیلی نه پیش ما معتبر نیست. رفقا هر جا این تعبیر رو شنیدید، مسئله از شما سوال کردن که آه کدوم مسئله میخونید، یه مسئله از اختلافت الامت علا قولین ولم یکن مع احدهما دلیلون، این مراد اجماع مرکبه. هر جا این عبارت هست اشاره به مسئله اجماع چیه؟ مرکبه. مرحوم سید علی قزوینی یکی از محشین قوانین، مراجعه کنید صفحه 383 قوانین، میگه هر جا میگن اختلافت الامت علا قولین ولم یکن مع احدهما دلیل، اشاره داره به مسئله اجماع مرکب. مرحوم شیخ میگه مراجعه کن به کلمات علما در مسئله اجماع مرکب، خوب متوجه میشی که مرادشون از این که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، قول ثالثی که موجب مخالفت عملیه باشه. فراجع کلماتهم، رجوع کن به کلمات علما. فیما، پس ایما شد مسئله اجماع مرکب دیگه، در اون موردی که اختلاف کردن امت یعنی علما بر دو قول و نیست با یکی از این دو قول دلیل معتبر. فانه این فا رفقا تعلیل علت، علت برای چی؟ اینا رو بینویسید رفقا. این فا علت برای اینه که مخالفت التزامی جایزه، فانه علت برای اینه که مخالفت التزامی جایزه. مرحوم شیخ با این فانه میخواد شاهد بیاره برای توجیهش. آقای شیخ انصاری، شما که میگید علمایی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، یعنی اون قول ثالثی که موجب مخالفت عملیه باشه، از کجا دارید میگید؟ میگه ما الان دو تا از این علما رو میاریم که اینو میگن احداث قول ثالث جایز نیست، از کلامشون بر میاد که مخالفت التزامی جایزه. فانه بنویسید هی، فانه ظاهر الشیخ، یادش بخیر، ولی ظاهر بنویسید با سه قرینه. ظاهر شیخ طوسی الحکم به تغییر الواقعی، حکم کردن به تغییر واقعیه. آقایون، شیخ طوسی میگه احداث قول ثالث جایز نیست، در اینجا معتقد شده به تغییر واقعی. من از رفقا سوال میکنم از تغییر واقعی چی پیدا میشه؟ مخالفت التزامیه. پس معلومش مخالفت التزامیه رو اینا جایز میدونن. نباشه، درست عرض کردیم، آقا سیدان دیروز سوال کردن، تمام موارد شیخ انصاری مثال، این اشکال از من نیست، از مرحوم آشتیانیه، صفحه 57 یا 58 بحر نگاه کنید، بحر الفوار، تمام موارد شیخ انصاری مثال میزنه منجر به مخالفت با علم تفسیر میشه، درست نیست. همین دیگه، منجر میشه دیگه، با توجیه مرحومش. بله، اگه با توجیه باشه، با قطع نظر از توجیه شیخ انصاری. نظریه دوم، و ظاهر المنقول عن بعضین، نظریه دوم داره میگه ها، و ظاهر چیزی که نقل شده از بعضی از علما اینه، طرحهما و رجوع و علل اصل، طرح کردن دو قول و رجوع کردن به اصل عملی هست. رفقا اگر علما در یه مسئله اختلاف کردن و دو قول پیدا کردن، بعضی میگن که هر دو قول طرح میشه و مراجعه میشه به اصل عملی، مراد اینها حتما از اصل عملی اصل عملیه که مخالف با هر دو قول باشه. میدونید چرا؟ چون اینا میگن هر دو قول طرح میشه، حالی که هر دو قول طرح میشه اگر مرادشون از اصل عملی یا اصل عملی باشه که موافق با احد القولینه، اینجا در حقیقت هر دو قول طرح نشده. پس مراد از اصل عملی اصل عملیه که مخالف با هر دو قوله. من از رفقا سوال میکنم، این آقا که میگه مراجعه به اصل میشه، خودش معتقده که احداث قول ثالث جایز نیست، خب از مراجعه به اصل عملی چی پیدا میشه؟ مخالفت انتظامیه. پس معلوم میشه علمایی که میگن احداث قول ثالث جایز نیست، مخالفت انتظامیه رو جایز میدونن. خیلی تکرار کردن، موقعی که خواستی تدریس رسال بکنید بعدا متوجه میشید چرا. و ظاهر المنقول عن بعض طرحهما و رجوع الى الاصل بلا ریب، نتیجه میگیره مرحوم شیخ میگه بلا ریب، شکی نیست که ان فی کلیهما، این که در هر دو ضمیر هما یعنی تغییر واقعی و رجوع به اصل عملی، شکی نیست این که در هر دو طرحن للحکم الواقعی. یا الله، خیلی مرحوم شیخ تو اشتباه رفتن. طرح است برای حکم واقعی، رفقا بالای طرح بنویسن طرح التزامی یا عملی. التزامی، طرح التزامی است برای حکم واقعی. میگیم چرا؟ میگه لأن تغییر الواقعی کل اصل حکم ثالثون، به دلیل اینکه تغییر واقعی که شیخ طوسی میگفت مثل اصلی که این آقا میگه حکم ثالثه. خب مطلب اول تمام شد، توجیه شیخ انصاری و شاهد بر توجیه. من دو تا نکته بگم و زود رد بشم. من دو تا نکته دیگه خارجه. رفقا اگر علما، یه بارم بیشتر نمیگم دیگه، اگر علما در یه مسئله اختلاف کردند، عده میگن این عمل واجبه، عده میگن این عمل حرامه، اگر ما هر دو قول رو بذاریم کنار، رجوع به اصل عملی بکنی، در خصوص اینجا مخالفت التزامیه پیش میاد، مخالفت عملی پیش نمیاد. چرا؟ چون بالاخره یا انجام میده یا انجام نمیده. ولی کلام اینه که فقط مال وجوب و حرمت نیست که. عده میگن جهر در نماز ظهر روز جمعه واجبه، عده میگن مستحبه، عده میگن واجب، عده میگن مستحب. این آقا اصل عملی رجوع بکنه، اصل عدم وجوب، اصل عدم استحباب، انجام نده، این منجر به مخالفت عملی میشه یا نمیشه؟ میشه. آقای شیخ انصاری، اختلاف اینه که همیشه در وجوب و حرمت نیست که شما توجیه بکنی، که آقای اختلافشون در غیر وجوب و حرمته، خواهران منجر به مخالفت عملیه شد که. اینجا رو چه میفرمایید؟ من نمیدونم عرضم رسیدید یا نه. جوابش اینه، اینم یادداشت میکنه برای خودتون انشاءالله داشته باشید. جوابش اینه، میگیم بابا جون اینجا هم که مخالفت عملیه پیش میاد، مخالفت التزامی هم پیش میاد، ما فعلا با جنبه مخالفت التزامیش کار داریم، که اینا مخالفت التزامی رو جایز میدونن، درباره مخالفت عملیش بعدا بحث میکنیم که آیا مخالفت عملیه جایز است یا جایز نیست. پس این کسانی که میگن هر دو قول دور انداخته میشه مراجعه به اصل عملی میشه، خوی مراجعه به اصل عملی بعضی از جاها موجب مخالفت التزامیه است، بعضی از جاها موجب مخالفت عملیه است. اینا رو چی میگید؟ میگیم اون جایی که موجب مخالفت عملیه است، مخالفت التزامیه هم پیش میاد، ما با جنبه مخالفت التزامیهش کار داریم، با جنبه مخالفت عملیهش در بحث مخالفت عملیه. یک نکته. نکته دوم، مرحوم شیخ تو عبارت میفرماد که ان فی کلیه ما طرحن للحکم الواقعی، این آقا که مراجعه به اصل میکنه، رفقا مفاد اصل حکم ظاهریه یا حکم واقعی؟ پس چرا مرحوم شیخ میگه طرح حکم واقعیه؟ حکم واقعی رو ننداخته. در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری میرسیم انشاءالله دو هفته دیگه، سه چهار سه دو سه صفحه از کتاب زن گذشته میرسیم انشاءالله. در جمع بین حکم ظاهری، رفقا حکم ظاهری با حکم واقعی تنافی نداره. سیگار کشیدن در واقع حرام باشه، من اصالت البراءة رو جاری میکنم، میشه مباح. چرا مرحوم شیخ میگه ترهنده لحکم الواقعی؟ چه بدونه چه ندونه. من از شما سوال میکنم، این آقا که مراجعه میکنه به حکم ثالث، مجوز مراجعه به حکم ثالث چیه؟ اصل اصل عملی مفادش حکم ظاهریه، حکم واقعی به زیر سوال نمیبره. من نمیدونم که سیگار کشتن حرامه، اصلا اگه بدونم که حق ندارم مراجعه به اصل عملی بکنم که، اصلا من اگر بدونم حق ندارم مراجعه به اصل عملی بکنم. خدا خیرت بده، طرح واقعی کردی یا طرح ظاهری؟ یعنی شما اصل عملی که جاری میکنه حکم واقعی رو میذاری کنار؟ یا صاحب الزمان، اینه که گذاشتم قبلی، یعنی حکم واقعی در حق من، که حکم واقعی در حق من عبارت اخرى یا حکم چیه؟ ظاهری. نباید معقولی ظرفو بزنن. مطلب اول انشاءالله تمام شد. مطلب دوم، بناشو دیگه خارج باشه دیگه. نکته دوم این که مرحوم شیخ فرموده ترهن للحکم الواقعی، طبق عقیده شیخ طوسی درسته، طبق عقیده این بعضی از علما که میگن مراجعه به اصل میشه درست نیست. مطلب دوم شروع کنه، در مخالفت عملی من اصل پیاده میکنم انجام نمیدم. خب میشه بالاخره من مخالفت و کل شیخ به حسبه، بله این به حسبه خیلی جاهل میکنه قضیه. مطلب دوم شروع کنم، گیج نشید دیگه، ساده هست برسیم. در مسئله دوران امر بین محظورین، در مسئله دوران امر بین محظورین، من مثالشو بزنم بعد بگم. دوران امر بین محظورین یعنی چی؟ یعنی بین وجوب و حرمت. عده میگن دفن میت منافق واجب، عده میگن دفن میت منافق حرام. در مسئله دوران امر بین محظورین، اولا ثانیاً مطلب دوم شروع کردن، در مسئله دوران امر بین محظورین اولا تمامی علما اتفاق دارن که رجوع به اباحه جایز نیست. این اولا تمامی علما اتفاق دارن که رجوع به اباحه جایز نیست. نتیجه بگیرید، پس معلوم میشه که علما رفقا مخالفت التزامیه را جایز نمیدونند. این اولا در مسئله دوران امر بین محظورین، اولا همه علما اتفاق دارند که رجوع به اباحه جایز نیست، پس معلوم میشه که مخالفت التزامیه را جایز نمیدونند. چرا جایز نمیدونند؟ به خاطر که اگر ما مراجعه به اباحه کردیم، آیا مخالفت عملیه پیدا میشه؟ مخالفت التزامیه؟ التزامیه. این اولا. ثانیاً بعد از اون اتفاق، کدوم اتفاق؟ اتفاق دارن که رجوع به اباحه جایز نیست. ثانیاً بعد از اون اتفاق اختلاف کردند و در اینجا دو نظریه معروفه. نظریه اول، بعضی از علما معتقدند که حکم تخییره، نظریه دوم، بعضی از علما معتقدند که باید احد القولین گرفته بشه و اون احد القولین هم حرمته. حالا رو مثال پیاده میکنم. نظریه دوم چی شد؟ بعضی از علما معتقدند که احد القولین باید گرفته بشه، اون احد القولین هم چیه؟ حرمته. ببینید رفقا، عده میگن دفن میت منافق واجب، عده میگن دفن میت منافق حرام. این دوران امر بین محظورین، تمام علما اتفاق دارن که رجوع به اباحه جایز نیست، پس معلومه که مخالفت التزامی رو جایز نمیدونن، چون با رجوع به اباحه فقط مخالفت التزامی پیدا میشه. پس چیکار بکنیم ما؟ اینجا اختلافه، چندین قول، دو قول معروف میشین. عده میگن تخییر، شما دوست داری وجوب بگیر، دوست داری حرمت بگیر. عده میگن فقط باید حرمت رو بگیرید. یعنی چی؟ یعنی باید میت منافق رو دفن نکنید. حالا مرحوم شیخ چی میگه؟ ببینید اینجا مرحوم شیخ از کلامش ظاهرا برمیگرده، ولی واقعا بر نمیگرده، هیچ نشه. مرحوم شیخ میفرماید حق اینه که رجوع به احد القولین بکنه و رجوع به اباحه نکنه. یا الله، مرحوم شیخ می فرماید حق اینه که رجوع کند به احد القولین و رجوع به اباحه نکند. اگر همینجا از رفقا سوال بکنن که مرحوم شیخ مخالفت التزامی رو جایز میدونه یا نمیدونه، میفرمایی چی؟ نمیدونه، ظاهرش اینه ولی میدونه ها، حالا میدیم. پس مرحوم شیخ میفرماید که حق اینه که رجوع کنه به یکی از دو قول و رجوع به اباحه نکنه. یعنی عده میگن دفن میت منافق واجب، عده میگن دفن میت منافق حرامه، شیخ میگه یکیشو بگیر، رجوع به اباحه نکن. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، این دلیل اول که بگم دیگه عبارت میخونن. دلیل اول، دلیل اول صغرا کبرا نتیجه. صغرا اینه، صغرا اینه، رجوع به اباحه موجب مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه با قول امامه. یا الله چه کلماتی. دلیل اول صغرا، رجوع به اباحه، طبیعت مطلب مشکله، خیلی زحمت میکشم آسونش کنم. صغرا رجوع به اباحه، شیخ داره دلیل میاره که رجوع به اباحه جایز نیست. صغراش اینه، میگه رجوع به اباحه موجب مخالفت عملیه قطعیه تدریجیه با قول امامه. این صغرا. من رو مثال پیاده کنم. رفقا ببینید، عده میگن دفن میت منافق واجبه، عده میگن دفن میت منافق حرامه. امام یا معتقده که واجبه یا معتقده که حرامه. حالا اگر من مراجعه به اباحه بکنم، بگم مباحه، میرسم به این میت منافق اینو دفن میکنم میگم مباحه، میرسم به اون میت منافق اونو دفن نمیکنم میگم مباحه. ببینی الان من مخالفت قطعیه عملیه کردم با امام، اون مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه، تدریجی یعنی تو دو تا واقعه. این صغرا، رجوع به اباحه موجب مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه با قول امامه. کبرا، کبرا رو دیگه رفقا باید بفرمایند، مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه جایز نیست. این کبرا، مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه جایز نیست. ای کبرا. نتیجه بفرمایی، رجوع به اباحه جایز نیست. این دلیل اول مرحوم شیخ. انشاءالله رفقا گرفتن. رفقا اصول یعنی این، حرف دلیل، حرف دلیل، حرف دلیل، و نحن ابناء الدلیل. دیروز سر کلاس اصول من گفتن، نمیدونم اینجا گفتن یا نگفتن، هر چیزی که با ذهنتون جور در نمیاد همونجا باید ولش ندید، این چه سرنخ. اجتهاد در اصول یعنی این. این دلیل اول. حالا من فهرست مطالب رو بگم، یه عبارت بخونم، یه نفر میاد یه اشکال میگیره به این دلیل اول، یه شاهدی هم برای خودش میاره، مرحوم شیخ جواب میده، بعد مرحوم شیخ دلیل دوم را میاره. روشن شد یا نه؟ مرحوم شیخ میگه حق نداره رجوع کنی به اباحه، دو تا دلیل میاره. دلیل اولش براتون گفتم، نوشتید. بعد یه نفر میاد اشکال میگیره به دلیل اول، یه شاهدی هم برای خودش میاره، بعد مرحوم شیخ جواب میده، بعد میره سراغ دلیل چندم، دوم، بعدش نتیجه نهایی رو میگیم. بالاخره مرحوم شیخ مخالفت الزام رو جایز میدونه یا نمیدونه؟ یه تو عبارت رفقا، رفقا اینا رو مواسه بکنید. من خیلی دوست دارم یه ربع ساعتی، من دو سال برای رفقای مسلم میخوام یه ربع ساعت حرف بزنم، وقت پیدا نمیشه. من خیلی دوست دارم یه ربع ساعت حرف بزنم، یه ربع ساعت وقت نیست. یکی از رفقا اومده پیش من میگه که من هم مواسه پیدا نمیکنم. خب اگه تو این کلاس هم مواسه پیدا نمیشه، خب از جای دیگه پیدا نمیشه دیگه. آقا مواسه کنید. نعم، این نعم ربطشو بزنم. نعم یعنی چی؟ این نعم ربطش بزنم، ربط مطالب. این نعم یعنی چی؟ ما گفتیم که مخالفت التزامیه جایز هست. نعم، از کلام بعضی از علما در مسئله دوران ام بین محظورین در میاد که مخالفت التزامیه جایز نیست. بله؟ نعم، نعم، نعم را زدم. یعنی چی؟ ظاهرهم، ظاهر علما فی مسئله دوران الامر بین الوجوب و تحریم، در مسئله دوران امر بین وجوب و تحریم، دلم نمیاد نگم چه فرقی از بین اجماع مرکب و دوران امر بین محظورین. اجماع مرکب اعمه، ممکنه اجماع بر وجوب و حرمت باشه یا بر چیزی دیگه باشه، ولی دوران امر بین محظورین فقط بین وجوب است و حرمت. نعم ظاهر علما در مسئله دوران عن بین وجوب و حرمت ظاهرشون اینه، الاتفاق على عدم الرجوع الى الاباحه. اولا از که تو خارج نوشید، اولا اتفاق دارن بر عدم رجوع به اباحه. و این اختلفو این ثانیانه، و این اختلفو اگر که اختلاف کردن همین علما بین قائل به تغییر، بین قائلی به تغییر یعنی بعضیشون سردستشون صاحب فصوله، بعضیشون میگن شما مخیرید، دوم و قائل به تعیین لعقض بالحرمته، و بعضیشون قائلند به متعین بودن عمل کردن به حرمت، عمل به حرمت بکن و مجید منافق رو دفع نکن. سردستشون مرحوم علامه هست، دلیلش هم اینه، میگه لأن دفع المفسدت اولا من جلب المنفعه، این دلیل علامه هست. مرحوم شیخ میفرماید بل انصاف، هر سن اول رسائل انصاف اینه. انصاف چیه رفقا؟ انصاف اینه که حق اینه که یکی از این دو قول بگیره، یا وجوب یا حرمت، و مراجعه به اباحه نکنه. بل انصاف انهو، ضمیر انهو رو رفقا بزنید، عدم رجوع به اباحه. انصاف این است که لا یخلو عن قوت، خالی نیست از قوت. چرا؟ من منظم براتون گفتم لأن المخالفت مخالفت العملیت التي لا تلزم في المقام، به دلیل اینکه آقایون اون مخالفت عملیه ای که لازم نمی آید في المقام، مقام یعنی دوران هم بین المحظورین، این مخالفت عملیه ای که لازم نمی آید در مقام، هی المخالفت دفعتن و فی واقعتن، یه اون مخالفت عملیه مخالفت دفعتن هست، یعنی یک باره و در یک واقعه هست. یعنی چی؟ یعنی اگر من تو عمرم فقط یه بار برخورد میکنم به دفن مجید منافق، یه بار، خب این مخالفت عملیه پیش نمیاد، مخالفت عملیه قطعیه با قول ما پیش نمیاد، ولی مخالفت تدریجیه که پیش میاد. عهد هما که میگیرید، خب بله دیگه، در تدریجی عهد هما عادتا پیش میاد. خود مرحوم شیخ میگه عادتا یعنی چی؟ یعنی ممکنه ایشون همیشه تا آخر عمرش عهد القولین رو بگیره، ممکنه گاهی این بگیره گاهی اون، و فی واقعتن و در یک واقعه. و عمل مخالفت، مرحوم شیخ منظم نفرموده و عمل مخالفت و تدریجن، اما مخالفت تدریجی این بابش تفسیره ها، او باب در وفی واقعتن هم تفسیر دفعتن هست، بعضی از نسخه ها نداره، کتابه ما نداره. حالا اون انقصن که داشته باشین از روی قصد و عمد مخالفت دفع محقق نمیشه. و عمل مخالفت و تدریجن، اما مخالفت تدریجی و فی واقعتی، این واو تفسیر تدریجنه، اما مخالفت عملیه در دوتا واقعه فهیه لازمتون البته، فهیه پس این مخالفت لازم میاد البته قطعا. رفقا بالای لازمتون بنویسن عادتن، عادتن لازم میاد. چرا؟ ممکنه من برخود کنم به این مجید منافق دفنش بکنم، فردا میرسم به اون یکی اونم دفنش بکنم، اینجور نباشه که دفنش نکنم، فهیه لازمتون البته. ولعقلو، این ولعقلو به حساب مرحوم شیخ کبرا هست، ولعقلو کما یحکمو به قبح المخالفت دفعتن ان قصدن و عمدن، عقل همونطوری که حکم میکنه به چی؟ قبیح میباشد مخالفت عملی دفعتن یعنی یک باره از روی قصد و عمد. مثال اینو بزنم، شما یقین داری که دفن مجید مسلمان واجبه، معتقد به اباحه میشی و دفن نمی کنی، عقل میگه قبیحه، حالا مخالفت دفعیه کردی قبیحه، خب عقل میگه مخالفت تدریجی هم قبیحه. و عقل همونطوری که حکم میکند به قبح مخالفت عملی دفعتن، مثال زدم یعنی چی؟ دفن مجید مسلمان، عقل همونطوری که حکم میکند به قبح مخالفت دفعتن از روی قصد و عمد، کذالک یحکم العقل به حرمت مخالفت در دو تا واقعه یعنی تدریجن، البته ان قصد الیها، از قصد الیها به مخالفت، از قصد به مخالفت. یعنی چی؟ یعنی انسان به قصد مخالفت، مخالفت عملیه بکنه. چی میخواد بگه قصدن الیها؟ میخواد بگه کسی که رجوع به اباحه میکنه، یج دفن میکنه، یج دفن نمیکنه، عمدن مخالفت عملیه کرده. ان قصدن ضمیر الیها قاطعا میخوره به مخالفت، غیر از اینم درست نیست. ان قصدن الیها حکم میکند عقل که حرام است مخالفت از قصد به مخالفت. یعنی انسان با قصد مخالفت مخالفت کنه. مرحوم شیخ با این ان قصدن الیها اینو مخواد بگه، کسی که مراجعه به اباحه میکنه، گاهی دفن میکنه گاهی دفن نمیکنه، این میشه مخالفت عمدی، مخالفت قصدی. من غیر تعبدین این اشکاله. فهرست دادم اشکال، اشکال اینه. ببینید رفقا، دیگه من مجبورم کلنگی بگم. یه نفر میاد اشکال میگیره، میگه مخالفت عملیه توی یه واقعه اشکال داره، تو دو تا واقعه که اشکال نداره که. شاهدم میاره، شاهد میاره این آقای مستشکله. شاهدش چیه؟ میگه ببینید، خود شارع مقدس میگه آقای مکلف، اگه دو تا مجتهد بودن، هر دو مساوی بودن، بعضی از فقها معتقدن. آقای مکلف شارع گفته آقای مکلف اگه دو تا مجتهد بودن، هر دو مساوی بودن، شما میتونی گاهی مراجعه بیبی کنی، گاهی مراجعه به اون بکنی. خیلی خوب، این آقای مکلف برخورد میکنه به یه میت منافق، رجوع میکنه به این مجتهد، میگه چی؟ میگه دفن بکن. دفنش میکنه. فردا میرسه به یه میت دیگه، مراجعه میکنه به اون مجتهد دیگه، اون مجتهد دیگه معتقده که دفن نکن، دفن نمیکنه. خود شارع اجاز الان این مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه کرده. بس آقا مستشکنه چی میگه؟ میگه آقای شیخ انصاری، مخالفت عملیه تو یه واقعه اشکال داره، تو دو تا واقعه اشکال نداره. شاهدش هم اینه که شارع مقدس اومده مکلف رو مخیر کرده بین رجوع به دو تا مجتهد. خب این دو تا مجتهدی که از هر جهت مساوی هستن، ممکنه توی مسئله نظرشون مختلف باشه. معلوم میشه که مخالفت عملیه قطعی تدریجی جایزه. مرحوم شیخ یه جواب میده، این جواب من میگم، عبارت میخونم، اشکال داره جواب شیخ. مرحوم شیخ جواب میده، میگه آقای مستشکر، میگه بابا جون، اگه تو هر واقعه دلیل داشته باشه اشکال نداره. این آقای مکلف الان مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه کرده، منتها تو هر واقعه دلیل داره. تو این دفن میت منافق دلیلش فتوای این مجتهده، تو اون دفن میت منافق دلیلش فتوای اون مجتهد دیگه است، ولی در مانعنفی که دلیل نداره که. از اول مراجعه به اباحه میکنه، گاهی دفن میکنه گاهی دفن نمی کنه. جواب مرحوم شیخ رسیدید یا نه؟ مرحوم شیخ میگه آقا این مکلفی که مخالفت قطعیه عملیه تدریجیه کرده، در صورتی جایزه که تو هر واقعه دلیل داشته باشه، مثل فتوای مجتهد در مانعنفی که دلیل نداره که. از اول مراجعه به اباحه میکنه، گاهی دفن میکنه گاهی دفن نمیکنه. این جواب شیخه. این جواب شیخ رفقا اشکال داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ داره. چرا؟ اصالت الاباحه اصل عملیه، اصل عملی خود شارع دلیل قرار داده. جواب شیخ درست نیست. انشاءالله گرفتید. من غیر تعبدین رفقا، این من متعلق است به یحکمو. بله، دو سه دقیقه مونده تمامش میکنیم انشاءالله. بعضی از نسخه داره من غیر تقییدن، فرقی نداره. من، این من متعلق است به یحکمو. عقل میگه مخالفت عملیه حرامه. در چه صورت میگه حرامه؟ من غیر تعبدن به حکم ظاهرین عند کل واقعتن، بدون ملتزم شدن تعبد. اول کتاب زن میرسیم، کلام ابن قبه. تعبد یعنی ملتزم شدن. بدون ملتزم شدن از طرف شارع به حکم ظاهری نزد هر واقعی، عقل میگه مخالفت عملیه حرامه، در صورتی که ما از طرف شارع حکم ظاهری نداشته باشیم. و این ازن رو بزنیم، در این هنگام که مخالفت تدریجی قبیحه، مرحوم شیخ نتیجه میگیره، فیجب به حکم العقل، واجب است به حکم عقل. چی واجبه؟ الالتزام و بالفعل، ملتزم بشو به فعل، او ترک، رجوع به اباحه نکن. رفقا، مرحوم شیخ خودش در براءت جلد دوم صفحه 185 این حرف قبول نداره، این یجب و حکم را قبول نداره. یجب حکم العقل، یجب به حکم العقل، واجب است به حکم عقل ملتزم شدن به دفن میت منافق یا ترک. میگیم چرا؟ میگه اسفی عدمیهی، به دلیل این که در عدم التزام ارتکابون لما، ایما یعنی مخالفت عملیه، به دلیل این که در عدم التزام مرتکب شدن چیزی است که ما یعنی مخالفت عملیه، خب مبغوز لشارع یقینا، خب اون چیز مبغوز است برای شارع یقینا، ان قصدن. رفقا این ان قصدن متعلق است به ارتکاب. خسته نشی، منم خسته شدم، حالا یه درس گفتم یه درس رفتم، این میخوام بگم، میخوام یه درس دیگه بگم. لما خب مبغوز لشارع یقینا، ان قصدن متعلق است به ارتکاب. آقای مستشکل، و تعدد الواقعه، متعدد بودن واقعه، انما یجدی نافع هست، ولی یجدی بنویسید در جواز مخالفت عملیه. متعدد بودن واقعه نافع هست در جواز مخالفت عملیه، در چه صورت؟ مع الاذن من الشارع عند كل واقعه، با اذن از شارع نزد هر واقعه. مثال تقلید، کما فی تغییر شارع للمقلده، للمقلده مخیر می کند شارع مقلد را بین قوله المجتهدین، بین دوتا قول دوتا مجتهد، تغییرا مستمرا، تغییر مستمر، گاهی این بگیر گاهی اون تا آخر عمرت، که یجوز معه الرجوع عن عهدهما الى الاخر، که جایز است با این تغییر رجوع کردن از یکی از دوتا مجتهد به دیگری. و اما مع عدمهی، ضمیر عدمی رو بزنید، اذن شارع، با عدم اذن شارع، یعنی شارع در هر واقعی اجازه نداده، فالقادم علی ما هو مبغوض للشارع، کسی که اقدام میکنه بر چیزی که خواهش میکنه ما رو بنویسید، یعنی مخالفت عملیه تدریجیه، کسی که اقدام میکند بر چیزی که خب اون چیز مبغوض شارع هست، یستحق عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض، مستحق است عقلا عقاب را بر مرتکب شدن اون مبغوزه. اما لب التزمه به احد الاحتمالین، بلنگو هم دیگه، و این یه صد برسیم به دلیل دوم. اما لب التزمه به احد الاحتمالین، آقایون یه لحظه اینجا باشید، ادده میگن دفن میت منافق واجب، ادده میگن من حرام، من تا آخر عمرم یه طرفشون میگیرم میگن واجبه، همیشه دفن میکنم، فردای قیامت معلومش که نباید دفن بکنم، شارع منو عقاب میکنه نمیکنه؟ نمیکنه، چون عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه، بله اون مخالفت با واقع کردم، ولی یه طرف گرفتم و مخالفت با واقع کردم ها. اما لب التزم به احد الاحتمالین، اگر ملتزم بشود مکلف به یکی از دوتا احتمال، رفقا بنویسید ولی احتمالین، عمرن یعنی تا آخر عمرش، قبوح عقابو، قبیح می باشد عقاب کردن مکلف بر مخالفت واقع اگر اتفاق بیفتد مخالفت واقع. و یمکن دلیل دومه، صلی الله